أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بطون قرآن بود و معنای اون که به برکت بیان روایات و مخصوصا زمیمه برخی روایات به برخی به نتیجه رسیدیم و اون عبارت بود از این که بطن عبارت است از اون چه ازش تعبیر کردیم به الغاء خصوصیت و به زمیمه روایت معتبره فضیل ابن یسار بطن متحد با تأویل هم بود. یعنی مراد از بطن و تأویل قابل جمع بود که بطن همون تأویله، چون در روایت معتبره فضیل آمده بود و بطنه تأویله، منهما قد مضا و منهما لم یکن، که تأویل رو نسبت به ما لم یکن بیان فرمود، همانطوری که بطن رو در معتبره حمران بر الذین عملوا باعمالهم تطبیق فرمود که به معنای آیندگان نسبت به زمان خطاب بود. با این بیان روشن شد که بطن قرآن مفهوم از همون متن قرآنه و از موارد ظهور قرآن محسوب میشه، مدلول قرآنه، اما نه مدلول استعمالی قرآن، نه معنای تحت اللفظی قرآن، بلکه یک معنایی که معال آیه و قرآن به اون خواهد بود و اون مفهوم نهایی یا مدلول و مستفاد از آیه ولو بر اساس قاعده الغاء خصوصیتی که بیان شد. و لذا گفتیم اون چه از زمیمه این دو روایت شریفه به هم برآمد این بود که منظور از بطن قرآن که همون تأویل قرآن هم هست، مفاد آیه به حسب دلالت عرفیه نهاییه ولو بر اساس مناسبات، همانی که در هر دو روایت تفسیر شد به قاعده اشتراک در تبعات اعمال. مثلا گناهکاران به سرنوشت واحد گرفتارند و اختصاص ندارد آنچه قرآن در رابطه با عصر نزول خودش بیان کرده از عواقب معصیت، اختصاصی به مخاطبین و حاضران در اون زمان ندارد، بلکه اون ما قد موا بود که نسبت به ما لم یکنم جاری است. وحر نسبت به من نزل فیهم القرآن بود که نسبت به الذین عملوا باعمالهم یجری فیهم هم هست. این حصیله برداشت ما از مجموع این دو روایت به زمیمه برخی از روایات دیگری هم که در مسئله مطرح شد این بود. ولی از برخی از معاصرین مطلبی رو نقل کردیم که ظاهر ایشان این بود که تأویل این گونه نیست که مدلول لفظ و از سنخ دلالت الفاظ باشه، برخلاف اونچه از این روایات استفاده شد. اصل این حرف و ریشه در کلام مرحوم صاحب المیزان که به نظر میاد ایشان هم از همین بزرگوار این مطلب رو اخذ کرده. مرحوم صاحب المیزان رضوان الله علیه در بحث دلالت این آیه که تأویل یعنی چه، فرمایش ایشان اینه که تأویل همان طوری که از لفظش پیداست که ما هم قبل همین گونه معنا کردیم، به معنای مرجع و مآل و محکی قضیه است که نسبت اون به تأویل نسبت معنا نه به لفظ، بلکه نسبت معنا به صورتی است که به واسطه اون صورت معنا روشن می شود. ایشان فرموده تأویل به معنای مطابق قضیه نیست، اونی که گویا از بعضی از کلمات برمیاد که تأویل عبارت از محکی قضیه است و واقعیتی که به واسطه عبارت حکایت میشه، که مثلا جا زید حکایت میکنه از آمدن زید، اون آمدن زیدی که کلمه جا زید ازش حکایت میکنه اون بخواد تأویل باشه؟ نه، منظور از تأویل در قرآن مجید که و ما یعلم تأویله الا الله تا آخر، ولو تأویل به معنای مرجع قضیه است، اما تأویل به معنای مطابق قضیه و محکی قضیه نیست، بلکه تأویل عبارت است از اون واقعیتی که اون واقعیت به یک صورتی و به گونه مثالی نسبت به اون واقعیت حکایت بشه. عمده کلام ایشان نشأت گرفته از اطلاق تأویل در عده‌ای از موارد قرآن مجید که تأویل در اون موارد عبارت است از قریب این مضمون. به حسب اون چه ایشان می فرماد، ایشان می فرماد تأویل یعنی این. ایشان در ذیل آیه 7 و 8 و 9 سوره آل عمران که این آیه اونجا آمده، در صفحه 23 که این مطلب رو شروع میکنه میفرماد و تعویل من الاول و هو الرجوع، فتعویل المتشابه هو المرجع الذي يرجع اليه و تعویل القرآن هو المأخذ الذي يأخذ منه معارفه. بعدشون فرموده تعویل در آیاتی از قرآن مجید آمده و اون چه خود ایشون انتخابش هست اینه که در عبارتی در صفحه 24 می فرماد ان التعویل امر خارجی و اثر عینی مترتب على فعلهم الخارجی. این در رابطه با آیه و اوف الکیل اذا کلتم اینجا رو مطرح کرده. بعد آیات دیگری رو ایشون مطرح می فرماد در عده ای از مواضع از قرآن مجید و اون چه متحصل از کلام ایشونه اینه که تأویلی که گفته میشه باید از قبیل تأویل رؤیای حضرت یوسف باشه که قرآن دارای تأویلی است یعنی همان طوری که خواب حضرت یوسف تأویلش اون واقعیت خارجی خضوع برادران اون حضرت و پدر اون حضرت و مادر اون حضرت نسبت به ایشان بود، یعنی تأویل اون خواب عبارت بود از اون واقعیت خارجی. تأویلی که قرآن داره نسبتش به قرآن نسبت اون واقعیتی که در خارج اتفاق افتاد به اون خوابی بود که حضرت یوسف داشته، که انه معنا و اون واقعیت خارجیه اون تأویله، که اون تأویل یک صورتی داره یه مثالی داره که اون مثال حکایت از اون تأویل میکنه، حکایت از اون معنا و واقعیت خارجیه میکنه. پس نسبت تأویل به قرآن مجید نسبت واقعیات خارجی به صورت حاکیه از اون واقعیت، که اون صورت حاکیه از اون واقعیت خارجی از سنخ دلالت لفظ نیست. این گونه نیست که نسبت اون واقعیت خارجی به کلمات قرآن مجید نسبت معنا به لفظ باشه. لفظ قرآن دلالت میکنه بر یک صورتی و اون صورت به نوعی حکایت میکنه از اون واقعیت خارجی، یعنی باز اون صورت مدلول به قرآن مجید اینطور نیست که انطباقش بر اون واقعیت خارجی انطباق معنای لفظ بر مطابق خارجیش هم باشه، بلکه اون صورتی که مدلول قرآن مجیده با اون واقعیت خارجی یک سنخیتی داره، یک ارتباطی داره، ارتباط خواب حضرت یوسف به اون اتفاق خارجی که واقع شد که عبارت بود از سجود و تعظیم پدر و مادر و برادران اون حضرت برای اون حضرت، یعنی همون صورت عبارت از سجود شمس و قمر و احد عشر کوکبنه و اون واقعیت خارجی که محکیه به این صورته عبارت است از تأویل. ولذا حضرت فرمود ذالک تأویل و رؤیای، ایشون اصرار داره که تأویل از مفاهیمی که بخواد مدالیل الفاظ قرآن باشه نیست، بلکه تأویل عبارت از اون محکی اون صورت مدلوله الفاظه، که انه ما یک الفاظ قرآن داریم، این الفاظ یک مدالیلی داره، این مدالیل نه اینکه حکایت از اون واقعی معنای خودش در خارج بکنه، اون جای خود، اون مدالیل الفاظ که یک واقعیت معنایی است که الفاظ از اون واقعیت معنا حکایت میکنه، اون معنای این الفاظ باز تازه میشه صورتی برای یک واقعیت دیگری در خارج که از سنخ مدلول این الفاظ و منطبق معنای این الفاظ نیست، بلکه به گونه ای این صورت باز از اون واقعیت حکایت میکنه که این صورت معالش و مرجعش به اون واقعیت خارجیه. و همینطور در برخی از موارد دیگه در استعمال تأویل در قرآن، مثلا قضیه موسی و خضر که اون صورتی که در خارج اتفاق افتاد، موسی اون حضرت خضر اون کودک رو کشت، که انه این وقوع این قتل یه صورتی بود، اما این صورت مآلش به یک امر دیگریه و اونی که حضرت خضر به موسی گفت ذالک تأویل و ما لم تستع علیه صبرا، و اون این که و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. اون تأویل این قتل غلام بود. حصیله کلام ایشون که در صفحه 27 آمده اینه، ایشون میفرماد ان التأویل لیس من المفاهیم التي هي مدالیل للالفاظ. این طور نیست که تأویل مفهوم الفاظ باشه، مدلول الفاظ باشه، بل هو تأویل من الامور الخارجیت العینیه، اون واقعیات خارجیهی که فرض میشه، نه اون واقعیتی که لفظ ازش حکایت بکنه، حکایت جا زید از مجیء زید که قبلا گفته، اینگونه نه، بلکه اون واقعیتی که اون واقعیت یک مثالی است از اون ممثل، اون واقعیت ممثله، مثال و صورتی برای اون هست در قرآن مجید که این مثال و صورت حکایت از تحقق اون واقعیت میکنه که از سنخ حکایت الفاظ نیست. چرا گفتن آیات تأویل داره در حالی که تأویل در حقیقتشون فرموده تأویل مال آیه نیست، تأویل عبارت از اون واقعیت خارجیه. ایشون فرموده و اتصاف الآیات به کونها ذات تأویل من قبیل الوصف به حال المتعلق. آیات تأویل نداره، تأویل در حقیقت مال اون صوره محکیه به آیات، مال اون مثالهایی است که در آیات. تأویل معال اون صوره نه معال قرآن. این حصیله کلام ایشانه. بعدم فرموده و اما اطلاق التأویل و ارادت المعنى المخالف لظاهر اللفظ فاستعمال مولد. تأویل به معنای استعمال لفظ در خلاف ظاهرش و گفته میشه این تأویل محسوب بشه، این از استعمالات قدیم نیست بلکه استعمال اصطلاحیه که انه بعد از نزول قرآن این اصطلاح شکل گرفته که لفظ مؤول به یک معنایی باشه که خلاف ظاهر اون لفظ یا خلاف وضع اون لفظ باشه. این ایشون فرموده این یک اصطلاح جدیدیه و این معنای تأویل معاصر نزول قرآن و آیه و ما یعلم تأویله الا الله نیست. بعدم ایشون فرموده عده‌ای از معانی که برای تأویل ذکر شده که ایشون بعد مفصل اونا رو متعرض شده، بر اکثر این معانی هیچ دلیلی هم وجود نداره. این کلام ایشانه و بر این معنام اصرار داره، تکرارم کرده، رفت و برگشتم سر این قضیه داره و همین عباراتی هم که ما بعضی از تعبیرات رو آوردیم تو کلمات ایشانم تکرار شده که خلاصه تأویل از قبیل معناست نسبتش به منتها نه لفظ، معنا به صورت، نمیدونم ممثل به مثال و از این قبیل تعبیراتی که نهایتش این مطلبی بود که عرض شد. ولو ایشان عباراتش عبارات سنگینیه و فهم مطالب از عبارات ایشان یه مقداری سنگینه، چون از نظر عبارت سلیس العباره نیست، ولیکن محصل از مجموع کلمات ایشان همین مطلبی بود که بیان شد. و بعدم ایشان در بحث روایی هم که میرسه همین معنا رو دنبال میکنه. عرض ما به ایشان اینه که مستفاد از روایت معتبر فضیل این بود که تأویل از سنخ دلالت الفاظه. بله، تأویل از سنخ معانی استعمالیه نیست، اما از سنخ مفاهیم لغات و الفاظ. قرآن عبارت از همین الفاظی است که و آیاتی است که دیده میشه. این قرآن، تأویل این قرآن در روایت آمده بود همونی است که یجری مجرى الشمس و القمر، تأویلش عبارت بود از کسانی که در مقابل نزل فیهم، کسانی که در روایت فرض شد آیندگان، من هم آلم یکون، تأویل عبارت بود از این، همانی که ما می گفتیم از سنخ و عبارت است از الغاء خصوصیت، که این الغاء خصوصیت از سنخ مفاهیم الفاظه، ولو ایشون اصرار داره این از سنخ مفاهیم الفاظ نباید باشه، این که قرآن یجری مجرى الشمس و القمر، یعنی خود این آیات جاری‌اند بر که؟ جاری‌اند بر آیندگان، همونی که توی صحیح عمران هم بود، الذین عملوا باعمالهم، اونایی که عمل کردند به اعمال و مشابه اعمال کسانی که معاصر نزول قرآن بودند. این بود و این همونی بود که عبارت بود از الغاء خصوصیت. و ما گفتیم الغاء خصوصیت هم موضوعیت نداره، متفاهم از این اینه که اونی که مفهوم است از قرآن، اونی که فهمیده می شود، اونی که معال و مرجع کلام به افهام و تفهیم و تبیین اون معناست، ولو اون معنا خارج از مدلول استعمالی است به بیانی که اشاره کردی. به نظرم این مطلب از این دو روایت به خوبی قابل استفاده بود و اون چه معنای تأویل هم هست که عبارت از اول و مرجع، ما این جهت هم رعایت کردیم، گفتیم تأویل یعنی اونی که برگشت این الفاظ قرآن به حسب مفهوم به تفهیم آن است، ولذا ما هم گفتیم این از قبیل مدلول تحت اللفظی نیست، تأویل با مدلول استعمالی فرق داره، ما یه مدلول استعمالی داریم که عبارت بود از اون شأن نزول، منتها شأن نزول نه به معنای قضیه حقیقیهی که در مورد خاصی نازل شده و منطبق بر اون قضیه است که انطباقش بر اون قضیه با دیگر قضایا متفاوت نیست، گفتیم نه، منظور از شأن نزول اونی بود که مدالیل استعمالی همان شأن نزول بود، مورد نزول بود، مدلول استعمالی خطاب بود که مختص به مشافهین بود به حسب دلالت لغویه و وضع لغوی، ولیکن این مدلول وضعی لغوی جدای از این معنای تحت اللفظی یه مفهوم عرفی در محاوره داره و اون این که این مطلب مربوط به شخص اینا نیست، ولو اینها مخاطبن و این خطاب شامل معدومین و آیندگان به مدلول استعمالیش نیست، چون خطاب معدوم مثلا جایز نیست یا ظهور باش مساعد نیست و وضع لغت اقتضا میکنه خطاب مخصوص به حاضر و مشافه باشه، اما متفاهم از این خطاب اینه که اون محتوایی که در این خطاب آمده اختصاصی به این مشافهین نداره، در حق دیگران هم هست، نسبت به آیندگان هم همینه، هم در تبعات اعمال، هم در تکالیف و وظائف، همونی که بگفتیم قاعده اشتراک، چه قاعده اشتراک در تبعات اعمال، چه قاعده اشتراک در تکالیف و وظائف، همونی که میگفتیم الغاء خصوصیت. مآل قضیه، قضیه‌ای که وضع لغویش محدوده، به یک معنای اوسع اشمل، به یک معنایی است که یجری در حق غیر مخاطبین هم، الذین عملوا باعمالهم، و اینکه دیگران هم مکلفن به اون چه حاضران کلفو به. این شد تأویل. ولذا گفتیم معنای تأویل مطابق مفهوم قضیه نیست که عبارت باشه از اون وجود خارجی که محکی به لفظ باشه، از قبیل وجود خارجی آمدن زیدی که محکی به جا زیده، و نه هم گفتیم تأویل عبارت از مطابق قضیه حقیقی است که عبارت از مصداق قضیه عام حقیقیه. گفتیم اونی که از آیه استفاده میشه اینه که اون تأویل غیر از اون تنزیله، و مصداق قضیه، خب مصداق زمان نزول قرآن و غیر زمان نزول قرآن فرقی نمی کنه، خب اون مصداق تأویل و برگشت، اونی که از روایت استفاده شد این بود که اونی که در زمان نزول بود با اونی که در آینده محقق میشه، اینا دوتان، یکیش ظهر و تنزیل و دیگری تأویل. اگر منظور از تأویل مصداق باشه، مصداق عصر نزول با مصداق عصر متأخر از نزول فرقی نداره. حکایت قضیه حقیقی از این دو مصداق فرقی نداره. این طور نیست که یکی مآل دیگری باشه، یا لفظ نسبت به یکی مآلش در یه مورد باشه، در یه مورد اون مورد مآل این لفظ نباشه. ظاهر روایات و مخصوصا دو روایت همران و فضیل این بود که اون چه مورد نزوله اون دیگه تأویل نیست، اون ظهره. اونی که تأویله اونه بعد از عصر نزول و آینده بعد از نزوله. اگر منظور از تأویل مصداق بود، این مصداق در عصر نزول هم وجود داره. ولذا گفتیم منظور از تأویل مصداق و مطابق و اون منطبق قضیه حقیقیه اون هم نیست، بلکه گفتیم تأویل عبارت است از اون چه فهمیده می شود از لفظ، به این معنا که برگشت لفظ در نهایت و معال ولو بر اساس مناسبات، برگشتش به افاده اون معنای نهاییه در مقابل اون مدلول استعمالی. برگشت استعمال لفظ در یک معنایی به افاده یک مفهوم نهایی است، و اون عبارت از ثبوت تکلیف مثلا در حق حتی غیر موارد نزول. اونی که ازش تعبیر می کردیم به قاعده اشتراک، منتها نه قاعده اشتراکی که تعبدی باشه به دلیل دیگر، بلکه قاعده اشتراکی که از خود این الفاظ قرآنی استعمال میشه. اگر گفت یا ایها الذین آمنو، ولو مخاطبش حاضران در زمان خطاب بود، اما ازش فهمیده میشه ای مؤمن، چه تویی که حاضری، چه مؤمن در آینده. ولو مدلول استعمالیش، اون مؤمن مخاطبی است که مؤمن در آینده مخاطبه به اون لفظ به حسب مدلول استعمالی نیست، چون خطاب مخصوص بناست به حسب لغت و وضع به حاضر و مشافه. اما از این خطاب مستعمل در مورد حاضر مشافه ثبوت مضمون و محتواش و اون مورد خطاب که تکلیف و غیر تکلیفه در حق غیر مشافه هم فهمیده می شود. همان طوری که از رجل شک بین الثلاثه و الاربع که مدلول رجل رجله، اما مطلق المکلف فهمیده می شود، ولذا تأویل رجل در این جمله المکلفه، نه مذکر در مقابل مؤنث. تأویل آیات هم عبارت است از اون مفهوم نهایی که اختصاص تکلیف به حاضر رو نفی میکنه، اختصاص مضمون خطاب به مشافه رو نفی میکنه. تأویل یعنی این. من نمیدانم این بزرگوار چگونه غفلتی کرده از این روایات معتبره، و خصوص ولو ایشان روایت همران رو در ضمن بحث رواییش آورده، اما اگر ایشان به این روایت فضیل دقت می فرمود دیگه هیچ تردیدی برای کسی نباید باقی بگذاره که بطن یعنی تأویل، و اگر بنا شد بطن و تأویل به یک معناست، بطن که عبارت از مدلول الفاظه که خود ایشون هم ظاهرن قبول داره که بطن مدلول الفاظ قرآنه، تأویل هم همونه. منتها همانطوری که تأویل هر مدلولی نیست، مدلول استعمالی نیست، بطنم به معنای مدلول استعمالی نیست، بطن القرآنم به معنای مفهوم استعمالی قضیه یا مطابق خارجی محکیه به لفظ، مثل حکایت جا از زید از مجیع خارجی زید، اونم نیست، بطنم به اون معنا نیست، بطن در مقابل تنزیل شد. همانطوری که تأویل در مقابل تنزیل، بطنم در مقابل تنزیل. درسته بطن در مقابل ظهر بود، اما ظهر به همون معنای تنزیل بود که در دو روایت فضیل و همران آمده بود. فرمود ظهره الذین نزل فیهم، یعنی همون تنزیل القرآن، یعنی شأن نزولها، من نزل فیهم، نه شأن نزول اصطلاحی که گفته میشه که قضیه حقیقیه در اون مورد نازل شد. شأن نزول به این معنا نه، بلکه شأن نزول به معنای این که اونی که مدلول استعمالی قرآن اختصاص بهش داره، مدلول استعمالی همونیه که مشافه به خطاب بود، و اون مشافه به خطاب، خطاب مال اون بود و خطاب اوسع از او نبود به حسب مدلول استعمالی، کما این که رجل اوسع از رجل نیست، رجل به معنای مرئه نیست، اما اون تنزیل القرآن بود. ما با این شأن نزولی که میگیم غیر از اون شأن نزولیه که در اصطلاح گفته میشه به مناسبت اون قضیه حقیقیه نازل شده، که شأن نزول مخصص قضیه حقیقیه نمیشه. نه، این شأن نزولی که در روایت فضیل و همران آمده یعنی همونی که مدلول استعمالی قرآن اختصاص به اون داره، یعنی همونی که خطاب مخصوص به اوست. یا ایها الذین آمنو عبارت اخرای از اینه که ای حاضرانه در زمان خطاب، چون مدلول خطاب اینه به حسب مدلول استعمالی، همان طوری که مدلول رجل در مقابل مرأه است. مدلول استعمالی رجل شک بین الثلاث والاربع، این در مقابل مرأه است. مدلول استعمالی این طور نیست که رجل در مرأه استعمال شده باشه، اما این مدلول استعمالی از قبیل یک ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، یا از قبیل کنایه، یعنی اینو دارم میگم که این مطلب فهمیده بشه. میگم ای حاضران در زمان خطاب، اما شما خصوصیت ندارید. از خود این خطاب فهمیده میشه شما خصوصیت ندارید، همان طوری که از رجل شک بین الثلاث والاربع فهمیده میشه رجل خصوصیت نداره. الغاء خصوصیت به این معنا، نه الغاء خصوصیت به این معنا که جزم خارجی به عدم اختصاص حکم، نه جزم خارجی نمیگیم، بلکه ظهور کلامی، ظهور محاوری، دلالت کلام، اما نه دلالت به معنای استعمال لفظ، بلکه دلالت به معنای دلالت تفهیمی کلام. کما تکرر، منظور اینه. این مطلب خیلی روشن به نظر میاد از این روایات فضیل و همران قابل استفاده است، و از خود تعبیر قرآن هم که در تعبیر قرآن آمده و ما یعلم تعبیله، تعبیر قرآن خلاف این بر نمیاد. تعبیر یعنی به معنای ما یعود الی، ما یرجع الی، معال قضیه. خب معال قضیه، مفهوم نهایی قضیه، معال قضیه مستعمل در یک معنایی است که اون معنا با الغاء خصوصیت میخواد به اون معال و تأویل منتهی بشه. این اون چه به نظر میاد در مقام، آیون مراجعه کنن کلام مرحوم صاحب المیزان رو و مقایسه بکنن. ایشان اطاله در کلام فرموده و اقوال مختلفی رو در مسئله مطرح کرده و حرف خودش هم میفرماد به هیچ یک از این حرفها خلاصه منتهی نمیشه و حتی تشابهی بین ایشون میفرماد حرفشون و حرف قوم نیست و اصرارم داره که الا ولابد نباید تأویل از سنخ دلالت لفظ باشه، و ما اصرار داریم که مستفاده از این روایات اینه که تأویل از سنخ دلالت لفظه. والحمد لله رب العالمین.